به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از اینکه تماشاگر برنامه پرتو نور هستیم. بنده این توفیق رو داشتم که قبلا در چند برنامه به تشریح زندگانی و سیمای عیسی مسیح در انجیل ها و الهیات مسیحی بپردازم. اما اون بزرگوار در اسلام هم جایگاه رفیعی داره و باید گفت که به غیر از مسیحیت، اسلام تنها دینی است که برای عیسی مسیح یک شأن و مرتبه ویژه‌ای قائل هست. هم رسالت او رو تصدیق میکنه و هم او رو برخوردار از عنایات ویژه الهی میدونه. مناسب دیدم که این برنامه رو اختصاص بدم به بررسی مسیح در اسلام تا با تصویری که قرآن کریم از عیسی مسیح ترسیم میکنه آشنایی بیشتری پیدا کنیم. قرآن کریم عیسی مسیح رو چگونه معرفی میکنه؟ اجالتاً این سخن این برنامه خواهد بود. مروری بر آیات قرآن کریم به ما نشون میده که عیسی مسیح در سلسله انبیاء الهی یک شخصیت متفاوتی هست و شباهت زیادی با سایر پیامبران الهی نداره. از هر جهت اون بزرگوار یک شخصیت استثنایی است و بنده اینجا صفت استثنایی رو به گزاف و مبالغه استفاده نمی کنم. شما اگر به نحوه تولد او، نحوه مبعوث شدن او و همینطور پایان زندگانی او در قرآن کریم نگاه کنید، میبینید که حقیقتاً عیسی مسیح یک شخصیت استثنایی است. روایت قرآن کریم و انجیل ها اگر که مقایسه کنیم این دو رو با هم، خب اشتراکات و شباهت هایی با هم دارن و در چند جا تفاوت ها و اختلافاتی در این دو کتاب مقدس هم از داستان عیسی مسیح ما مشاهده می کنیم. اما درباره اختلافات اینطور بگم که دو تا اختلاف بنیادی و اساسی در روایت قرآن کریم و انجیل ها از داستان عیسی مسیح وجود داره. یکی مسئله الوهیت عیسی مسیح هست که قرآن کریم اون رو نمیپذیره از این حیث که با توحید ناسازگار هست، و مسئله دوم هم مصلوب شدن عیسی مسیح هست که باز قرآن کریم به صراحت اون رو رد میکنه و انشاءالله در ادامه برنامه در این زمینه توضیحات بیشتری خواهم داد. اما در قرآن کریم داستان عیسی مسیح عمدتاً در سه سوره بیان شده و حتی نامهای این سه سوره هم در ارتباط با داستان عیسی است. سوره 19 در قرآن کریم به نام سوره مریم هست، مادر عیسی مسیح. سوره سوم آل عمران یا خاندان عمران در باز در ارتباط با داستان عیسی است. عمران نام پدر مریم یا پدر بزرگ عیسی مسیح هست. و سوره پنجم در قرآن کریم مائده هست که عنوان این سوره از آیه 112 در همون سوره برگرفته شده، اونجایی که حواریون عیسی مسیح از او میپرسند آیا پروردگار تو میتواند مائده ای از آسمان برای ما فرو فرستد. اجالتاً در این سه سوره در قرآن کریم هست که ما بیشترین آیات رو درباره عیسی مسیح در این سه سوره پیدا می‌کنیم، هرچند که در سوره های دیگه هم آیاتی درباره عیسی مسیح هست. مشخصاً نام عیسی حدود 25 بار، مسیح حدود 11 بار در قرآن کریم به کار رفته. بسیار بیش از تعداد دفعاتی است که نام پیامبر بزرگوار اسلام در قرآن کریم آمده. مجموعاً چیزی حدود 90 آیه در قرآن کریم به داستان عیسی مسیح اختصاص پیدا کرده. اما اجازه بدید در این برنامه مشخصاً روایت قرآن کریم از سه فراز عمده عیسی مسیح رو اینجا مطرح کنم: تولد او، مبعوث شدنش و پایان زندگانی او. عرایض خودم رو در این سه محور اینجا مطرح خواهم کرد. و اما تولد عیسی مسیح به روایت قرآن کریم. جالب هست که قرآن کریم روایت انجیل ها درباره تولد عیسی از مادر باکره رو تصدیق میکنه، یعنی تولد این طفل رو حقیقتا یک امر خارق العاده معرفی میکنه. آبستن شدن مریم بدون سازوکارهای طبیعی، مکانیزم‌های جاری در طبیعت صورت میگیره. و فراتر از اون قرآن کریم اصلاً خلقت عیسی مسیح رو همانند خلقت آدم ابوالبشر معرفی میکنه. عنایت دارید که آدم پدر و مادر نداشت، عیسی مسیح هم پدر نداشت اما مادر داشت. این مطلب در سوره مبارکه آل عمران آیه 59 آمده، ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. مثل خلقت عیسی در نظر خداوند همچون مثل خلقت آدم است، از خاک آفریدش آنگاه گفت چنین باش و می شود. یعنی قرآن کریم به تمثیل خلقت آدم و عیسی مسیح رو به یک شکل معرفی میکنه، یک همانندی و قرابتی بین اون دو برقرار میکنه. لذا در بادی امر میبینیم که تولد عیسی مسیح به شکل خارق العاده است و شباهتی به تولد هیچ کدام از انبیا و رسولان الهی نداره. اما در روایت قرآن کریم از تولد عیسی مسیح یک تفاوتی با روایت انجیل ها داره که شایان ذکر هست. در انجیل متا نسب نامه عیسی مسیح به یوسف یعنی پدرش برمیگرده و تا سرانجام به داوود، یعقوب و ابراهیم میرسه. یعنی هرچند که بنابر انجیل متا عیسی مسیح از مریم تولد پیدا کرد و مریم هم توسط روح القدس باردار شده بود، اما نسب نامه عیسی به یوسف برمیگرده و حتی فرشته الهی هم بشارت تولد عیسی مسیح رو به یوسف میده و نه به مادرش. اما در قرآن کریم اصلاً نامی از یوسف نامزد مریم ذکر نشده و نسب نامه عیسی هم به مادرش یعنی مریم برمیگرده و غالباً از تعابیری مثل عیسی ابن مریم، عیسی پسر مریم، یا مسیح ابن مریم، مسیح پسر مریم به کار گرفته میشه و بشارت تولد این طفل هم به مادرش یعنی مریم داده میشه. ولذا این یکی از تفاوت‌هایی است که بین روایت قرآنی و انجیل‌ها وجود داره. اما اینکه قرآن کریم نسب نامه عیسی رو به مادرش از طرف مادرش ذکر میکنه و همینطور بشارت تولد او رو به مادرش مریم میده بسیار قابل تأمل هست، چرا که واقعیت این امر این هست که در انجیل ها توجه چندانی به مریم نمیشه. یعنی مریم در داستان عیسی مسیح یک نقش بسیار پررنگی نداره، در حالی که در قرآن کریم مریم یک نقش محوری و کلیدی داره، یعنی در کانون این داستان وجود داره، یک حضور بسیار برجسته و پررنگی در داستان عیسی مسیح داره مریم. و اصلا در قرآن کریم ما میبینیم که داستان مریم پیش از زاده شدن عیسی شرح داده میشه و این هم باز جای بسیار تأمل و تدبر داره. در سوره مبارکه آل عمران داستان مریم آمده که بسیار شنیدنی هم هست. در این سوره مبارکه آمده که مادر مریم نذر میکنه که طفلی که در شکم داره رو حفظ کنه، اون فرزند به سلامت پا به این دنیا بیاره. و مادر مریم نظرش این هست که این طفل رو در راه خداوند رها کنه تا او در خانه قدس، در معبد اصلی یهودیان، در همه عمر خدمت بکنه. این نظر مادر مریم هست. اما وقتی که مادر طفل رو به این دنیا میاره، میبینه که این طفل دختر هست و پسر نیست، مایوس میشه. چرا که در نظام پدرسالار یهود زن هیچ جایگاهی در عرصه دینی و همینطور در خانه قدس نداشته، و از همین رو مادر وقتی که میبینه طفلش دختر هست احساس غم و یأس میکنه. اما قرآن کریم میگوید که خداوند یک بشارتی به مادر این طفل میده که تو غمگین و مایوس نباش که دختر زاییده ای. در سوره مبارکه آل عمران آیه 36 آمده: والله اعلم بما وضعت ولیتذکر کالانثی. در حالی که خداوند به حال فرزندی که او به دنیا آورد داناتر است و می داند که هیچ پسری چون این دختر نیست. خیلی عبارت زیبایی است که خداوند مادر این طفل می گوید که تو به هیچ وجه غمگین نباش که حالا فرزند دختر پیدا کردی و اون خواسته‌ای که ابتدا داشتی که این طفل رو در راه خداوند رها کنی که در خانه قصد خدمت بکنه، اون نظر تو و اون دعای تو مورد استجابت قرار نگرفته. به هر حال مادر نام این دختر رو مریم میگذاره و دعا به درگاه خداوند میبره که این دختر و فرزندانی که از او پا میگیرند و در پناه خودت قرار بده، عنایات ویژه‌ای به اونها داشته باش. خداوند هم حقیقتاً دعای این مادر رو به نیکویی میپذیره و استجابت میکنه. فضل خداوند شامل این طفل مریم میشه و او به مرتبه‌ای میرسه بسیار بالاتر، بسیار فراتر از اونچه که مادرش ابتداعاً در اون نظر اولیش از خدا خواسته بود. در سوره مبارکه آل عمران آیه 42 آمده در این زمینه: اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. به یاد آر آنگاه که فرشتگان گفتند ای مریم، خداوند تو را برگزید و پاکیزه ساخت و بر تمامی زنان جهان شاخص کرد. مادر این طفل از خدا خواسته بود که این طفل رو به معبد بفرسته، در خانه قدس خدمت بکنه، اما خداوند چیزی فراتر از اون عنایت کرد به این فرزند. و استفا که علی نساء العالمین، خداوند او رو برکشید، شاخص کرد بر تمام زنان عالمیان. به هر حال خداوند برای این طفل تازه به دنیا آمده، برای مریم، طرح‌های بسیار زیادی داشت. و حقیقتاً جایگاه مریم در قرآن کریم به باور بنده به هیچ وجه کمتر از جایگاه سایر رسولان الهی نیست، به هیچ وجه. در سوره مبارکه مریم یک تصویری ترسیم شده از زکریا. زکریا همسر خاله مریم هست و پس از اینکه عمران پدر مریم فوت میکنه، زکریا کفالت و سرپرستی مریم رو تقبل میکنه. زکریا بسیار نگران بوده، خوفناک بوده از عاقبت قوم یهود، اینکه به هر حال میراث داوود و یعقوب و ابراهیم چه خواهد شد، چگونه چه کسی از این میراث پاسداری خواهد کرد، پرچمی که اون رسولان الهی برافراشته بودند بالاخره به دست چه کسی خواهد افتاد. در همین حال حواس در سوره مبارکه مریم که ناگهان میبینیم مریم آبستن طفلی میشه که روزی منجی قوم یهود و بلکه تمام بشریت خواهد بود. چگونه؟ والتی احسنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا. زنی را که پاک دامن بود از روح خود در وجودش دمیدیم. مریم یک زن پاک دامن این شایستگی رو پیدا میکنه که روح خداوند در او دمیده بشه. روح خداوند پاک هست و برای حمل نیاز به یک ظرف پاکی هم داره. وجود مریم همون ظرف پاکی بود که این ظرفیت رو داشت که روح خداوند یعنی عیسی رو در خودش حمل کنه. و باید گفت که در تاریخ دین این ظرفیت مریم بی‌بدیل و بی‌نظیر هست. حقیقتاً این یک استثناء در تاریخ دینداری است. به هر حال روزی مریم در گوشه‌ای خلوت کرده بوده و در همون حال فرشته خداوند یعنی جبرئیل بر اون نازل میشه در صورت یک جوانی و میخواد بشارتی رو به مریم بده. خب ما میتونیم تصور کنیم که یک زن عفیف، یک زن پاکدامن در یک گوشه خلوت ناگهان یک پسر جوانی بر او وارد شدن چه حالتی رو پیدا میکنه. مریم از این رویارویی بسیار ترسناک میشه. در سوره مبارکه مریم آیه 18 ذکر این ماجرا آمده. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. مریم گفت، خطاب به جبرئیل، از تو به خدای رحمان پناه میبرم اگر پروا داشته باشی. جبرئیل رسول خداوند بود که بر مریم نازل شده بود. حالا مریم از رسول خداوند میخواد به خداوند پناه ببره، چون نمیدونست که اون کسی که بر او وارد شده در حقیقت فرستاده خداوند است. خوفناک میشه، ترسناک میشه، اما در همین حال جبرئیل او رو دعوت به آرامش میکنه. مولانا همین معنا رو در مثنوی هم آورده، اونجا که گفت آن پناهم من که مخلص هات بود، تو اعوذاری و من خود آن اعوذ. جبرئیل به مریم گفت من از همون جایی آمدم که تو در سختی ها به اونجا پناه میبری. آن پناهم من که مخلص هات بود، تو اعوذاری و من خود آن اعوذ. به هر حال بقیه این ماجرا از بشارتی که جبرئیل امین بر مریم داشته در سوره مبارکه آل عمران آیات 19 تا 22 آمده. جبرئیل گفت من فرستاده پروردگار تو هستم تا فرزندی پارسا به تو ببخشم. مریم گفت چگونه ممکن است فرزندی داشته باشم و حالان که دست هیچ بشری به من نرسیده است و سرکش نبودم. جبرئیل گفت بله، پروردگارت گفت این کار برای من آسان است و آن فرزند را برای مردم آیتی و رحمتی از جانب خیش قرار دهیم و کاریست انجام یافته. آنگاه مریم به آن فرزند بار گرفت و بدان سبب در مکان دور افتاده ای خلوت گزید. اجالتاً این روایت قرآن کریم از نحوه تولد عیسی مسیح هست که همونطور که عرض کردم یک شباهت هایی با روایت انجیل ها داره و همینطور یک تفاوت هایی. و اما نحوه مبعوث شدن عیسی مسیح هم در قرآن کریم و هم در انجیل ها یک گزارش خارق العاده ای از نحوه اعلان رسالت اون بزرگوار آمده. یعنی شکلی که رسالت اون بزرگوار، رسالت عیسی مسیح ابلاغ میشه، حقیقتاً هم در قرآن کریم هم در انجیل ها یک شکل خارق العاده ای داره. بنابر روایت انجیل ها پس از اینکه عیسی مسیح در رودخانه اردن توسط یحیی یا جان د بپتیست غسل تعمید میگیره، ناگهان آسمان شکافته میشه و روح القدس در صورت یک کبوتری بر عیسی ظاهر میشه، بر عیسی فرود میاد و ناگهان یک صدایی از آسمان ندایی در میده که این فرزند من است و من از او خوشنودم. البته این واقعه در قرآن کریم نیامده به این شکل، ما در قرآن کریم هیچ ذکری رو پیدا نمی کنیم. اما یک واقعه دیگه‌ای در ارتباط با رسالت عیسی مسیح آمده در قرآن کریم که حقیقتاً اون هم بسیار خارق العاده هست و همینطور شنیدنی. وقتی که مریم فرزند خودش رو به دنیا میاره، این طفلی که در شکم داشته رو به این دنیا میاره، خب طبیعتاً به سوی خانواده خودش میره. میشه تصور کرد که خانواده او دچار چه شوکی میشن وقتی که میبینن این دختری که اصلا هنوز شوهر نداشته دارای فرزند شده چه حالی پیدا میکنن. همگی افراد خانواده سوالهای خودشون رو مثل تیری به سوی مریم پرتاب میکنن که واقعیت این ماجرا رو بر ما شرح کن، تو چگونه صاحب یک فرزند شدی در حالی که ما فکر میکردیم تو یک زن عفیف و پاکدامن هستی. مریم به جای این که خودش پاسخ این سوالها رو بده، رو میکنه به این طفل تازه به دنیا آمده و از او میخواد که واقع امر رو به خانوادهش توضیح بده. در سوره مبارکه مریم آیه 30 آمده، قال انی عبدالله اتانی الکتاب و جعلنی نبیا. عیسی گفت من بنده خدا هستم، بی تردید به من کتاب و مقام پیامبری خواهد داد. و بعد او میگوید و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. سلام بر من روزی که تولد یافتم و روزی که میمیرم و روزی که زنده برانگیخته میشوم. یعنی این طفلی که تازه به دنیا آمده لب به سخن گفتن باز میکنه و رسالت و بعثت خودش رو در همون حال به خانواده مریم ابلاغ میکنه و این حقیقتاً یک گزارش بسیار خارق العاده ای هم هست. عنایت دارید که در سنت ابراهیمی رسولان خداوند قبل از اینکه مبعوث بشن دعوت خودشون رو اعلام کنن، اونها یک دوران بسیار پرفراز و نشیب تزکیه نفس، اعتکاف کردن رو از سر می گذرانن. یک دوران بالنسبه طولانی آماده سازی برای اونها فراهم میشه که اونها آماده این بشن که دعوت بکنن مردم رو به راه خداوند. اما ما عیسی مسیح رو میبینیم که در طفل، که این طفل در قنداق و در گهواره هم رسول و نبی خداوند هست و این حقیقتاً در تاریخ پیامبری یک استثناء هست. اما در قرآن کریم ذکری از جزئیات زندگانی عیسی مسیح بعد از تولدش نیست، همونطور که جزئیات چندانی از زندگانی سایر پیامبران الهی هم ما در قرآن کریم یافت نمی کنیم، چون که اساساً ساختار این کتاب، نحوه پردازش این کتاب به گونه ای هست که یک کتاب تاریخی تلقی نشه، بلکه یک کتابی است که بیشتر پیام‌هایی برای بشریت داره و فرد مخاطبان خودش رو انگیج و درگیر می‌کنه که این آیات رو نازل شده‌ای به خودشون قلم داد کنن. به خاطر همین هم است که ما جزئیات چندانی از داستان زندگانی عیسی مسیح در قرآن پیدا نمی‌کنیم. اما شایان ذکر هست که قرآن کریم گزارشی که انجیل‌ها درباره برخی از معجزات عیسی مسیح کرده رو تصدیق میکنه. فی المثل شفا دادن جزامیان، بینا کردن کور مادرزاد، زنده کردن مردگان و همینطور ساختن مرغی از گل و زنده کردن اون. این گونه معجزات در قرآن کریم هم به عیسی مسیح نسبت داده شده، همونطور که در انجیل ها هم آمده. اما سخن اینجاست که خب حالا این معجزه اساساً چه فانکشنی داره؟ این معجزات چرا به عیسی مسیح نسبت داده شده؟ ببینید، معجزه یک امر خارق العاده هست که در زمانی که اتفاق میفته برای بشر معمولی قابل حصول نیست و اساساً در چهارچوب مکانیزم ها و سازوکارهای طبیعی هم قابل تبیین نیستش. لذا معجزه یک امری است که آدمی در مواجهه با اون دچار عجز میشه، احساس عجز میکنه، به خاطر اینکه رسالت اون کسی که معجزه رو انجام داده رو تصدیق کنه. یعنی در سنت ابراهیمی وقتی پیامبرانی دعوی این رو میکنن که ما از طرف خداوند مبعوث شدیم، ما پیامی برای شما ابنای بشر داریم، خب به نحوی باید یک دلیلی، برهانی، مدرکی بیارن که مردم متقاعد بشن این دعوی اونها صادق هست، یک دعوی صادقی هست. و اجالتاً پشتوانه‌ای که برای دعوت انبیا در سنت ابراهیمی داده میشه همین این گونه معجزات هست. البته اینجا ذکر کنم که قرآن کریم اون نتیجه گیری که برخی از حواریون عیسی مسیح از معجزات او داشتن رو نمیپذیره. برخی از حواریون عیسی مسیح اون گونه که در انجیل ها آمده از این گونه معجزات عیسی نتیجه گرفتن که او باید خداوند باشه، یعنی کسی که میتونه چنین کارهای معجزه آسا و خارق العاده ای انجام بده بشر نمیتونه باشه و او حقیقتاً باید خداوند باشه. قرآن کریم این نتیجه گیری رو به هیچ وجه نمیپذیره، از این حیث که با توحید ناسازگار هست و به این بسنده میکنه که معجزات عیسی هم ردیف و هم جنس معجزات سایر رسولان الهی در سنت ابراهیمی است. یعنی رسولان الهی به اذن خداوند این توان رو داشتن که کارهای خارق العاده ای انجام بدن تا پشتوانه ای باشه برای صدق دعوی اونها، تا مردم با دیدن این گونه معجزات احساس عجز بکنن و دعوت اون رسولان رو تصدیق کنن. اجالتا این هم شیوه مبعوث شدن عیسی مسیح به روایت قرآن کریم هست که باز هم یک استثناء در تاریخ پیامبران الهی است. و اما پایان زندگانی عیسی مسیح، همونطور که تولد عیسی مسیح به شکلی عجیب و غیر متعارف صورت میگیره، پایان زندگانی او هم بنابر روایت قرآن کریم بسیار عجیب و غیر متعارف هست. اما یکی از جدیترین اختلافاتی که روایت قرآنی با روایت اناجیل از زندگانی عیسی دارد، از قضا درباره بخش پایانی زندگانی عیسی مسیح هست. همونطور که می‌دانیم و در برنامه‌های گذشته هم ذکر کردم در مورد عیسی مسیح، بنابر انجیل‌ها عیسی مسیح توسط یکی از حواریون خودش که به او خیانت میکنه به دست روحانیون یهودی داده میشه، اونها محاکمش میکنن و او رو به مرگ محکوم میکنن و در نهایت عیسی مسیح به صلیب کشیده میشه و بر روی صلیب کشته میشه. اما قرآن کریم به صراحت مصلوب شدن مسیح رو رد میکنه. در سوره مبارکه نساء آیه 157 همین معنا آمده. عبارت ابتدایی این آیه درباره اون کسانی از قوم یهود هست که به رسالت عیسی مسیح باور نداشتند و خواهان کشته شدن او هم بودند. و این سخنانشان که ما عیسی مسیح فرزند مریم پیامبر خدا را کشتیم، در حالی که او را نکشتند و به دار نیاویختند، بلکه امر بر آنها مشتبه شد و کسانی که در مورد او اختلاف ورزیدند خود از آن در تردید و بی اطلاع و پیرو گمان بودند و مسلماً عیسی را نکشتند. در این آیه فکر میکنم سه تا نکته بسیار کلیدی وجود داره که اینجا مایلم ذکر کنم. نکته اول این هست که در این آیه دو بار به تصریح آمده که عیسی مسیح به صلیب کشیده نشد و کشته نشد، و این یکی از تفاوت‌های روایت قرآنی با روایت اناجیل هست. نکته دوم در این آیه شریف این هست که میگوید کسانی که درباره مصلوب شدن عیسی با هم اختلاف می‌کردند، اونها دچار شک و گمان و تردید بودند و هیچ دانشی و علمی نسبت به آنچه که می‌گفتند نداشتند. این آیه در حقیقت بیان می‌کنه اختلافی که بین مسیحیان در اون دوران پیش آمده بود، یعنی اختلافی که بین مسیحیان رومی و مسیحیان نستوری در گرفته بود درباره این که اون کسی که بر صلیب کشیده شد که بود. مسیحیان رومی که در حقیقت سنت کاتولیک و پروتستان از اونها اخذ میشه، قائل به این بودن که اون کسی که بر صلیب رفت و به دار آویخته شد عیسی مسیح بود. اما نستوریوس اسقف جنجالی اسکندریه در مصر یک رأی متفاوتی داشت. او قائل به این بود که اساساً عیسی مسیح دو طبیعت و دو شخص متفاوت بود. یک وجه اون بزرگوار بشری و طبیعی بود مثل بقیه ابنای بشر، اما او یک وجه الهی و لاهوتی هم داشت که از روح خداوند مایه گرفته بود. و بنابر رأی نستوریوس وجه الهی و لاهوتی مسیح هیچگاه مصلوب نشد، یعنی فقط یک جسمی بود که بر روی صلیب رفت و تمامت مسیح نبود. لذا در این آیه شریفه به این اختلافی که بین خود مسیحیان رومی و نستوری درگیر شده بود هم اشاره داره. و اما نکته سوم قابل ذکر در این آیه این هست که می‌فرماید اون کسانی که باور به این داشتند که مسیح مصلوب شد، اینها امر برشون مشتبه شده بود، ولکن شبه لهم، اونها امر برشون مشتبه شده بود، اون کسی مسیح هیچگاه مصلوب نشد. حالا سخن اینجاست، پس اگر مسیح مصلوب نشد چه کسی بر روی صلیب رفت؟ قرآن کریم اصلا مطلقاً داستانی بر حول محور مصلوب شدن مسیح رو ذکر نمی‌کنه و طبیعتاً اشاره‌ای هم نداره به اینکه در نهایت چه کسی مصلوب شد. اما در ادامه همون آیه شریفه یک توضیح اضافی هم داده میشه که قدری این مطلب رو برای ما باز میکنه. در سوره مبارکه نساء آیه 158 آمده: بل رفعه الله الیه و کان الله عزیزا حکیما، بلکه خداوند او را به سوی خیش فرا برد و خداوند فرادستی فرزانه است. یعنی این آیه شریفه به صراحت میگوید که خداوند مسیح علیه السلام رو بالا برد. لذا به نظر میرسه که روایت قرآن کریم از این واقعه تا اندازه‌ای نزدیک هست به رأی مسیحیان نستوری. اما اینکه رفعه الله چه معنایی داره؟ خداوند چگونه عیسی رو بالا برد؟ رفعت گرفتن عیسی مسیح چه معنایی داره؟ بین مفسرین اختلاف نظر هست. غالب مفسرین باورشون این هست که مسیح علیه السلام نمرد و بلکه ناپدید شد و ناپدید شدن او هم مقارن بود با عروج او و بالا رفتن او، یعنی جسم او از خاک برخاست. اما یک دسته دیگری از مفسرین گفتن که رفعه الله معنای جز این نداره که خداوند جان عیسی رو گرفت و او مثل یک بشر معمولی از دنیا رفت، اما نه جسمش بلکه جان او رفعت گرفت و بالا رفت. یک آیه دیگه هم در قرآن کریم در ارتباط با بخش پایانی زندگانی عیسی مسیح آمده و اون در سوره مبارکه آل عمران آیه 55 هست. اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک و رافعک الی، زمانی که خداوند گفت ای عیسی انی متوفیک و رافعک الی. متوفیک دو تا معنا داره، یکی از معانی متوفیک از موت میاد، همونطور که ما میگیم فلانی فوت کرد یا میگیم متوفا. متوفیک یکی از معانیش همین هست، یعنی از موت به معنای مردن میاد. لذا اگر که ما متوفیک رو از هم معنای موت بگیریم، معنای این آیه شریف این میشه، زمانی که خداوند گفت ای عیسی تو را میمیرانم و به سوی خیش فرا میگیرم. اما متوفیک یه معنای دومی هم داره، یعنی برگرفتن، یا به تعبیر انگلیسی زبانها to take away. حالا اگر ما متوفیکه رو به معنای برگرفتن بگیریم، اون موقع این آیه شریف معناش این میشه، زمانی که خداوند گفت ای عیسی تو را بر میگیرم و به سوی خیش فرا میگیرم. اجالتا این آیه شریف هم بین اون دو دسته از مفسرینی که ذکرشون الان رفت مایه مهاجه بوده و در باره معنای متوفیکه اتفاق نظر هم نیست. اجالتا این بخش پایانی زندگانی عیسی مسیح به روایت قرآن کریم هست که باز هم یک استثناء در تاریخ همه انبیای الهی هست. یعنی ما هیچ کدام از انبیای الهی رو نمی‌بینیم که به این شکل رمزوار و به تعبیر انگلیسی زبان‌ها میستریس زندگی او بر روی زمین خاتمه پیدا کرده باشه. لذا اگه بخوام تا اینجای بحث رو جمع‌بندی کرده باشم، همونطور که دیدیم هم نحوه تولد عیسی مسیح، هم مبعوث شدن او، هم پایان زندگانیش استثنایی هست. از همین رو هست که در ابتدای برنامه عرض کردم که عیسی مسیح یک شخصیت استثنایی است و با سایر رسولان الهی در قرآن کریم یک تفاوت‌های بسیار زیادی با هم داره. اما در بخش پایانی این برنامه مایلم اشاره‌ای داشته باشم به تعابیری که در قرآن کریم از عیسی مسیح شده. مشخصاً در قرآن کریم سه تعبیر عمده درباره عیسی مسیح آمده. فی‌المثل در سوره مبارکه نساء آیه 171 آمده. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الى مریم و روح من. به تحقیق مسیح عیسی پسر مریم رسول خداست و کلمه او و روح او که آن را به مریم فرا داد. یعنی در این آیه شریفه سه تا عنوان، سه تا لقب به عیسی مسیح داده میشه. او رسول خداوند بود، او روح خداوند بود و همینطور او کلمه خداوند. در بین رسولان الهی این دو تعبیر روح و کلمه فقط در مورد عیسی مسیح در قرآن کریم به کار رفته، یعنی اختصاصا این تعابیر درباره او آمده و حتی درباره شخص پیامبر بزرگوار اسلام هم این تعابیر و عناوین به کار نرفته در قرآن کریم، که این هم بسیار قابل تأمل و تدبر هست. در پرانتز عرض کنم که هر سه تعبیر رسول، روح و کلمه خداوند در ارتباط با عیسی مسیح در انجیل ها هم آمده. یعنی ما در انجیل های چهارگانه هم این سه عنوان و لقب رو درباره عیسی مسیح پیدا می کنیم. از این حیث قرآن، روایت قرآنی با روایت انجیل ها با هم شبیه هستند. هرچند که در انجیل ها تعابیر دیگری هم درباره عیسی مسیح آمده، مثل تعبیر خداوند یا پسر خداوند، که البته این تعبیرها در قرآن کریم ذکری نیست. از این حیث که با بنابر قرآن کریم این تعابیر مثل پسر خداوند یا خداوند برای عیسی مسیح با توحید ناسازگار هست. انشاءالله در برنامه آینده به تفصیل درباره مسئله پسر خدا بودن عیسی مسیح و همینطور تثلیث از دیدگاه قرآن کریم با شما سخن خواهم گفت. اما این سه تا تعبیری که درباره عیسی مسیح در قرآن آمده، تعبیر رسول خدا فکر میکنم به اندازه کافی برای ما روشن باشه. یعنی در نگاه قرآنی عیسی مسیح صاحب رسالت بود، از طرف خداوند پیامی و دستوراتی برای بشریت داشت، مثل سایر رسولان الهی همچون موسی، ابراهیم و غیره. و از این حیث در نگاه قرآنی عیسی مسیح چیزی بیش از رسول خداوند نیست. اما دو تعبیر روح و کلمه برای مسیح چندان روشن نیست. مسیح به چه معنا روح خداوند بود؟ به چه معنا کلمه خداوند بود؟ تعابیر روح و کلمه در کاربرد قرآنی تفسیر خاصی دارند. اما تشریح این دو تعبیر از حوصله وقت اندکی که در این برنامه داریم بیرون هست و حقیقتاً باید یک برنامه مستقلی رو به این دو تعبیر اختصاص داد که باز بشن. اما به هر حال برای اینکه مطلب سربسته نمونده باشه، اجازه بدید یه توضیح مختصری درباره کاربرد عمومی این دو مفهوم روح و کلمه در قرآن کریم اینجا عرض کنم. دو مفهوم روح و کلمه، اینها در حقیقت دو متافور یا استعاره‌ای هستند که راجع هستند به امری که از پیش خودش هیچ شکلی، هیچ صورتی نداره، اما میخواد تعین پیدا کنه. هر دوی این تعابیر روح و کلمه راجع هستند به ظهور پیدا کردن، شکل پیدا کردن یک امری که از پیش خودش هیچ تعین و صورتی نداره، یا به تعبیر عارفان ما یک امر بی صورت، فرملس. مثالی برای شما بزنم که مطلب باز بشه، یعنی چی؟ یه چیزی که از پیش خودش صورت نداره اما برای نمود پیدا کردن باید شکل پیدا کنه. فکر. وقتی که ما فکر میکنیم، این فکر هیچ رقم تعینی نداره، صورتی از پیش خودش نداره. یعنی شما نه به زبان انگلیسی فکر میکنید، نه به زبان فارسی و یا به زبان عربی. فکر قائم به خودش هیچ شکل و صورتی نداره. اما وقتی که شما میخواید این فکر رو با دیگران در میان بگذارید، باید در قالب یک زبانی اون رو قرارش بدید، یعنی یک قالب زبانی، حالا فارسی یا انگلیسی یا عربی و غیره، برای او ایجاد کنید تا این فکری که بی صورت هست تعین پیدا کنه و به دیگران قابل انتقال باشه. مثال دیگه که میتونم بزنم اینجا، مثال آب خالص هست. آب خالص نه طعم خاصی داره، نه رنگ خاصی داره. شما اگر که به آب خالص شکر بزنید شیرین میشه، اگر به اون نمک بزنید شور میشه، اگر به اون رنگ قرمز اضافه کنید قرمز رنگ میشه، رنگ آبی به اون بزنید آبی رنگ بشه. در هر ظرفی که قرارش بدید رنگ همون ظرف رو پیدا میکنه. روح هم اینطور هست. یعنی همونطور که آب صورتهای کثیری پیدا میکنه، به همین معنا روح و کلمه هم بی صورت هستند. ببینید ما دو عالم داریم به تعبیر عارفان ما، یک عالم طبیعت داریم که ما در اون زندگی میکنیم. عالم طبیعت عالم صورت هاست، صورت انسان، صورت سنگ، صورت گاو، اینها فرم ها و صورت هایی هستند که موجودات در طبیعت دارند. اما همین طبیعتی که قائم به صورت ها هست در آن واحد در دل یک عالم بزرگتری است که عالم عدم نامیده میشه. عدم به معنای نیستی مطلق و هیچی نیست، بلکه به معنای عدم صورت هست، یعنی عالمی که در اونجا صورت وجود نداره، فرم وجود نداره و خداوند در صدر این عالم هست. یعنی خداوند از پیش خودش هیچ تعینی نداره، هیچ شکلی نداره، هیچ صورتی نداره. اما وقتی که یک امری از عالم عدم میخواد رخ بنماید، میخواد جلوه‌گری کنه، خودش رو آشکار کنه، دیگه لاجرم باید یک فرم و یک شکلی پیدا کنه، همونطوری که در مثال فکر برای شما ذکر کردم. در قرآن کریم هرگاه که یک امر بی صورت میخواد صورت پیدا کنه، غالبا از مفهوم انزال یا نزول استفاده میشه، همونطور که در باره واقعی قدر گفته میشه که تنزل الملائکه و روح، فرشتگان و روح نزول پیدا میکنن، پایین میان در هنگامه قدر. ببینید نزول پیدا کردن و پایین آمدن این صورت پیدا کردن هست، پایین آمدن همان، صورت پیدا کردن هم همان. البته نزول به معنی جابجایی مکانی نیست، مکان نیست، مکانت هست، جا نیست، جایگاه هست، مرتبه هست، یعنی از یک مرتبه بالاتری پایین آمدن به یک مرتبه فروتری. تا اون امری که پایین میاد برای موجوداتی که در مرتبه پایین تر هستن مفهوم بشه، عینیت پیدا کنه. روح این گونه هست. در قرآن کریم درباره روح آمده، در سوره اسراء آیه 85، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، از پیامبر میپرسیدن که روح چیست؟ این آیه شریفه میگوید که بگو که روح امریست از آن خداوند، یعنی روح به همون جایی تعلق داره که خداوند تعلق داره، یعنی عالم عدم، عالم بی صورتی. روح از آن خداوند هست، یعنی هیچ صورتی از پیش خودش نداره. اما در این حال روح امر بی صورتی هست که میتواند مصور بشه، میتواند صورت پیدا کنه، این قابلیت و کیپبیلیتی رو داره. یعنی روح میتواند خداوند رو به شکلی، به قالبی و صورتی نمایان بکنه، متجلی بکنه برای ما آدمیانی که در یک مرتبه پایین‌تری هستیم. مسیح به همین معنا روح خداوند بود. روح امر بی شکل رو متجلی کرد، روح خداوند رو برای ما آدمیان نمایان کرد و آشکار کرد. کلمه هم درست حالت روح رو داره از این حیث که متعلق به عالم عدم هست. کلمه در حقیقت ابراز کردن مراد هست، یا به تعبیر انگلیسی زبان ها intention. همونطور که وقتی که ما یه فکری در سر داریم میخواییم آشکارش کنیم، باید در یک قالب زبانی قرارش بدیم، کلمه هم یک مرادی هست، مقصدی هست که ما در اندرون وجود خودمون، در ضمیر خودمون به شکل سربسته و مکنونی داریم و حالا وقتی که میخواهیم مراد خودمون رو برای دیگران ابراز کنیم، لاجرم باید اون رو در یک قالبی و در یک شکلی قرار بدیم. اون وقت هست که میتوانیم مراد خودمون رو برای دیگران آشکار کنیم. یکی از اشکالی که این ابراز مراد به خودش میگیره همین الفاظ زبانی هست که ما در قالب الفاظ زبانی مراد خودمون، مقصد خودمون رو به دیگران منتقل میکنیم. آثار هنری هم در حقیقت کلمه هستند، نوشتارها هم کلمه هستند. یعنی از طریق آثار هنری یک هنرمند مقصد و مقصود خودش و مراد خودش رو به مخاطبین خودش عرضه میکنه، ابراز میکنه. لذا از این حیث میتوان گفت که آثار هنری هم نوعی کلمه محسوب میشن در کاربرد قرآنی. و به تعبیر فیلسوفان اصلا همه مخلوقات در عالم طبیعت کلمات خداوند هستند. شما تصور کنید، به تمثیل البته، که خداوند سخنرانی کرده و هر کلمه‌ای که از او صادر میشه یک موجودی خلق میشه. این تصویر و تصوری است که فیلسوفان ما درباره خلقت موجودات دارند. همه موجوداتی که در این هستی هستند کلمات خداوندند. قرآن کریم کلمه خداوند است. یعنی از خلال آیات این کتاب شریف خداوند خودش رو، مراد خودش رو با ما آدمیان در میان گذاشته. عالم طبیعت عرصه ایست که خداوندی که از پیش خودش هیچ شکلی نداره، هیچ صورتی نداره، خودش رو آشکار کرده، خودش رو متجلی کرده. از این حیث هست که در قرآن کریم گفته میشه که آنچه که موجود هست، هرچی که شما در عالم طبیعت میبینید، آیه ای از خداوند هست. یعنی همه موجودات این عالم، همه مخلوقات نشان از اون بینشان دارن. خداوندی که از پیش خودش تعینی نداره، بینشان مطلق هست، وقتی که میخواهد خودش رو آشکار کنه، خودش رو ظاهر بکنه، قدری از احدیت خودش تنزل پیدا میکنه. تنزل پیدا کردن او همان و آشکار شدن موجودات و مخلوقات هم همان. به هر حال به همین معنا مسیح هم کلمه خداوند بود. یعنی از خلال وجود مبارک مسیح علیه السلام خداوند مراد خودش رو ابراز کرد. مسیح علیه السلام ظرف پاکی بود که از خلال اون خداوند با ما آدمیان سخن گفت. اجالتاً این توضیحات مختصری بود که مایل بودم در ارتباط با روح و کلمه بودن مسیح با شما عزیزان در میان بگذارم. وقت این برنامه به پایان رسیده. انشاءالله در برنامه آینده درباره مسئله الوهیت عیسی مسیح و تثلیث از نگاه قرآن کریم با شما عزیزان سخنانی را در میان خواهم گذاشت. از بذل توجه شما و حوصله‌ای که به خرج دادید و عرایض بنده را گوش کردید تشکر می‌کنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ می‌سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.